گام به گام. زندگی مثل یک نردبان است، برای صعود به پله بالاتر باید پله‌ای را که در آنیم محکم کنیم. آدم‌های مختلف با روش‌های مختلف با این پله‌ها کنار می‌آیند. یک، من از این پله متنفرم، دلم می‌خواهد روی یک پله دیگر باشم، و آن وقت است که در همان پله در جا می‌زنیم. دو، من نردبان او را می‌خواهم، این را حسادت می‌نامیم. سه، حالم از این نردبان به هم می‌خورد، من پایین می‌پرم، و این اسمش خودکشی است. هر وقت در پله ای ماندنی شدید، از خود بپرسید جای پایم را در کدام پله سفت نکردم. زندگی چه آسان تر می شود؟ هیچ وقت. اما ما می توانیم یاد بگیریم که با زندگی بهتر کنار بیاییم. از همان لحظه ای که قرارداد زندگی در سیاره زمین را امضا می کنیم، مکلف به گذراندن مدرسه زندگی می شویم و تا وقتی که نفس می کشیم کلاس های این مدرسه دایر و پابرجاست. ما همیشه فکر می کنیم که پس از پشت سر گذاشتن دوری فعلی زندگی من، یعنی پیش دبستانی، مدرسه، بلوغ و و زندگی آسانتری را شاهد خواهیم بود. چنین نیست. هیچ کس به ما هشدار نداده است. تعجبی ندارد که احساس ناکامی و ماندگی می کنیم. ما از راه دور به زندگی دیگران نگاه می کنیم و به نظرمان می رسد که آنها بر جاده هموار گام بر می دارند، در حالی که همان آدم ها هم درگیر مشکلات خاص خودشان هستند. بیل ظاهراً زندگی ایده‌آلی دارد. او با حقوق بسیار خوب بازنشسته شده است، قسط های خانه‌اش را پرداخته است، ماشین بسیار زیبایی دارد، در رستوران های خوب غذا می خورد، مسافرت خارج می رود، گلف بازی می کند. اما آن چیزهایی که ما نمی دانیم این است که او از شرکت بیمه اش شکایت کرده است، سقف خانه‌اش چکه می کند، پسرش معتاد شده است و قرار است امشب به خانه‌اش دست برد زده شود. همه ما مرتباً مورد آزمایش قرار می گیریم. دلیل دیگری برای آسان تر نشدن زندگی، وقتی که مسائل بیش از اندازه آسان می شوند، ما به دنبال مشکلات بزرگتر و با خود می گوییم من این کار را با چشم بسته هم انجام دهم، من یک مبارزه واقعی احتیاج دارم. وقتی که زندگی بیش از اندازه سهل و آسان می شود ازدواج می کنیم، وقتی قسط‌های خانه تمام می شود یک خانه بزرگتر می خریم. این فقط دنیا نیست که زندگی ما را پیچیده می کند، خود ما هم همین کار را می کنیم. چگونه می توانم از عصبی شدن پرهیز کنم؟ بستگی دارد که چگونه با مسائل کنار بیاییم. هیچ وقت به خود نگویید من هم می توانم احساس راحتی کنم و از زندگیم لذت ببرم، مگر آن که همین حالا احساس راحتی کنید و از زندگیتان لذت ببرید. مرتبا از خود بپرسید از این مسئله چه درسی دارم می آموزم. ما هرگز نمی توانیم زندگی خود را در بطری های کوچک و پاکیزه به سر آوریم. آدم ها به خوشبختی همچون تصویری دور و دست نیافتنی نگاه می کنند، مثل گمشدگان یک کبیر بی آب علف که در دور دست ها سرابی میبینند به نام خوشبختی و میگویند اگر فقط بتوانم خودم را آنجا برسانم دیگر خوشبخت خواهم بود. این نوع آدم ها در حقیقت به خود میگویند ما فعلا نمیتوانیم خوشبخت باشیم چون داریم حمام را تعمیر میکنیم، اما ماه آینده چون بچه ها سرما خوردند، گربه میخواهد بزاید، خمیرها میخواهند برای اتراق بیایند، باز هم نمیتوانند خوشبخت باشند و قرار خوشبختی مکول میشود به حوالی ماه آبان آینده. به دیگران درس بدهید. آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که از خواندن یک کتاب به وجد بیایید؟ آن را به دوستی بدهید و بگویید این کتاب را بخوان، بی نظیر است، و بعد بی صبرانه منتظر تلفن تشکرآمیز او بنشینید و او هرگز زنگ نزد. شش ماه بعد که سراغ کتابتان را میگیرید تازه میفهمید که یا اصلا آن را نخوانده و یا گمش کرده است. درسی که از این ماجرا میگیریم این است که چون ما آماده گرفتن اطلاعات هستیم دلیل نمیشود که دیگران هم آمادگی داشته باشند. خلاصه کلام، وقتی مردم چیزی از شما نمیپسند معمولا معنیش این است که اطلاعات نمیخواهند. از این نکته چه چیزی را باید یاد بگیرم؟ آیا با علم به این موضوع به گذشته خود نگاه کنید، شاید دلیل پیمودن راهی را که تا کنون پیموده اید بیابید. بدون تردید کسانی را در زندگی گذشته خود به خاطر خواهید آورد که شما را راهنمایی کردند، معلم ها، دوستان و حتی غریبه هایی که در هواپیما در شارتان نشسته اند. شاید کتابی را به خاطر بیاورید که سالها قبل در یک کهنه فروشی پیدا کرده اید و تفکرتان با خواندن آن شکل گرفته است. تصادف ها، بیماری ها، شکست ها و بحران های مالی را به خاطر خواهید آورد که شما را قوی تر ساختند. یا دست مهربانی و شفقت به شما آموختند. بدبختی ها و مصیبت هایی را خواهید دید که به نوبه خود بخشی از یک نقشه بزرگتر بودند. شاید این احساس را پیدا کنید که در تمام طول زندگی خود در حال یادگیری بوده اید، یادگیری درس هایی که با نظم و ترتیب کامل در زندگی شما پدیدار شد. شاید بتوانید حس کنید که هر حادثه ای به حادثه دیگر منجر شده است. درک رابطه منطقی میان مصائب و سختی ها در آغاز دشوار است. تا وقتی که خدا را مقصر بدانیم در این زمین پیش رفتی نخواهیم کرد. شاید 6 ماه وقت لازم باشد که بفهمیم در اخراج شدنمان چه حکمتی نهفته بوده است. جهان هستی معلمی صبور و با حوصله است. برای اون که زندگی آرامی داشته باشید باید به علائم هشدار دهنده او توجه کنید و در غیر این صورت یک ورشکستگی، یک جدایی، یک حمله قلبی یا یک تجربه سخت دیگر بدون تردید در انتظارتان خواهد بود. درس های بعدی من کجا هستند؟ این درس ها معمولا درست جلوی چشمان ما هستند و ما اغلب به طور کامل با آنها آشنایی داریم، ولی ترجیح میدیم که خود به خود راهشان را بگیرند و بروند. بیفایده است، باید نم قبولی بیاورید. اصل دوم، قانون کاشت و برداشت، علت و معلول. هرچه شما بهتر می شوید بازی هم بزرگتر می شود. انضباط، انعطاف پذیر باشید. قوانین عالمگیر، پیامبران الهی و آموزگاران بزرگ معنوی درس‌های بزرگ خود را در قالب داستان‌های ساده به بشریت آموختند. اونها در داستان‌های خود از فصل‌ها و غلات و ماهی‌ها سخن گفتند، زیرا مردم اون روزگاران زبان کشاورزی و صید را بهتر می‌فهمیدند. اما در پشت این داستان‌های به ظاهر ساده مفاهیمی بسیار عمیقی نهفته است. تمام قوانین طبیعت در این داستان‌ها جمع‌اند. فرقی نمی کند که شما یک متخصص برنامه نویسی کامپیوتر باشید و یک چوپان. در هر حال قوانین طبیعت برای همگان یکسان است. قانون کاشت و برداشت. من در کتاب اولم راز شاد زیستن درباره تعدادی از قوانین حاکم بر طبیعت سخن گفتم. در این فصل از کتاب قصد دارم که به تعمیم آن قوانین بپردازم و کار خود را با قانون کاشت و برداشت آغاز میکنم. درسی که در اینجا می آموزیم این است که برای آن که محصولی برداریم باید اول دانه کاشته باشیم. ابتدا خاک را میکنیم و دانه را آبیاری میکنیم، یعنی تلاش. بعد مدتی را به انتظار می نشینیم، یعنی شکیبایی. و وقت است که می توانیم لوبیا برداشت کنیم. به عبارت دیگر تلاش به علاوه شکیبایی مساوی است با ثمر. اما در زندگی ما آدم ها این اصل غالبا گم می شود. ما می گوییم اگر امروز لوبیا بکارم فردا چه چیزی به دست می آورم؟ و پاسخ این است: دانه خیس لوبیا. قانون کاشت و برداشت میگوید امروز بکار، مدتی تأمل کن، آنگاه بردار. شاید اگر مجبور بودیم که مثل گذشته ها تولید کننده محصولات غذایی خود باشیم این موضوع را بهتر درک میکردیم. اما در عصر غذاهای آماده زندگی میکنیم. فرد میگوید اگر یک کار درست حسابی داشتم اون وقت واقعا خوب کار میکردم، اما کار من فقط ظرف شستن است، بنابراین اصلا مایه نمیگذارم. اشتباه میکنی فرد. اگر بهترین ظرف شوی شهر بشوی حتما کسی هم پیدا میشود که به تو توجه کند یا کار بهتری به تو بدهد، یا حداقل احساس رضایتی از خود پیدا میکنی که باعث میشود به سراغ کار دلخواهت بروی. قانون این است: اول باید بکاری بعد درو کنی. شما نمی توانید این ترتیب را به هم بزنید. بری می گوید به من پست بالاتر بدهید تا دیگر پشت میز کارم نخوابم. فرانک می گوید حقوقم را زیاد کنی تا بعد از این کمتر مریض شوم. جیم می گوید اگر ازدواج موفقی می داشتم با شوهرم مهربانتر رفتار می کردم. کارت های اعتباری و کتالوگ های سفارشی کالا ما را تشویق می کنند که امروز خرید کنیم تا ماه فوریه هیچ بهره‌ای نبردازیم و در ماه مارس ورشکسته شویم. در اینجا هم همان اصل کاشت و برداشت حاکم است. آیا بهتر نیست به جای آن که امروز بخریم فردا بپردازیم، اول پول در بیاوریم بعدن خرج کنیم؟ درست دیگری که از یک باغچه می آموزیم این است که وقتی یک دوجین دانه لوبیا می کاریم یک دوجین درخت لوبیا به دست نمی آوریم. فرد دانه های لوبیایش را می کارد، بعضی از آنها را باد می برد، بعضی دیگر را پرندگان می خورند، چند تایی سوزند و سرانجام فرد می ماند و دو درخت کوچک لوبیا. و او می گوید این عادلانه نیست. اما زندگی همین است. برای پیدا کردن چند دوست خوب باید آدم‌های بسیاری را امتحان کنید. برای یافتن یک کارمند ایدئال باید با 50 نفر مصاحبه کنید. برای پیدا کردن چند مشتری ثابت باید 100 مشتری را زیر رو کنید. برای یافتن یک غذای عالی باید رستوران‌های زیادی را امتحان کنید. بسیاری از ایده ها کارمندان و حتی دوستان شما را باد باید با خود ببرد و این چیزی نیست که بتوان با آن جنگید. بهتر است این واقعیت را بپذیرید. علت و معلول. اگر زندگی شما راکد و بیروح است، باید ببینید که با آن چه کرده اید. شما هرگز این جملات را از هیچ زبانی نمی شنوید. صبح زود بیدار می شوم، ورزش می کنم، مطالعه می کنم، حد اکثر تلاشم را صرف کارم می کنم، روابطم را با دیگران بهبود می بخشم و هیچ اتفاق خوبی در زندگیم رخ نمی دهد. زندگی شما یک سیستم انرژی است. اگر هیچ اتفاق خوبی در زندگیتان روی نمی دهد، مقصر شما هستید. اگر بپذیرید که نهادهای خود شما در این سیستم سازنده شرایط بیرونی است، آن وقت است که می توانید به قربانی بودن خود خاتمه بدهید. ما می توانیم به زندگی دیگران نگاه کنیم و بگوییم در سر علت و معلول چان رالف ترفیع می گیرد و ما می پرسیم چطور لیاقت چنین چیزی را داشت. همسایه های ما 40 سال ازدواجشان را جشن می گیرند و ما می گوییم چرا آنها اینقدر خوششانس هستند. ممکن است گیج کننده باشد، اما قانون علت و معلول برای همه افراد یکسان عمل می کند. ما در زندگی آن چیزی را به دست می آوریم که طلب کرده ایم. بروس همسرش را با الماس و عطر مجذوب می کند، اما وقتی بای صحبتش می نشینیم ادعا می کند که به خاطر پولش از او سوء استفاده می شود. اگر به ماهیگیری بروید و به جای طعمه از الماس استفاده کنید، قطعا ماهی هایی را می گیرید که الماس دوست دارند. آیا این تعجب دارد؟ خلاصه کلام، اگر با خودمان رو راست باشیم، می توانیم فهرست همه اتفاقاتی را که برای ما روی داده است بنویسیم و بعد ببینیم که خود ما تا چه اندازه به روی دادن اونها کمک کرده ایم. نگرانی نباشید که آیا قوانین جهان هستی برای همسایه شما هم اجرا می شود یا نه. این قوانین را در زندگی، روابط، موفقیت ها و ناامیدی های خود جستجو کنید. مطمئن باشید که از این طریق می توانید به آرامش ذهنی عمیق‌تر دست پیدا کنید. هرچه شما بهتر می شوید، بازی هم بزرگتر می شود. وقتی در یک بازی کوچک پیروز می شویم، نوبت به بازی بزرگتر، بازی های بزرگتر می رسد. مدرسه را از کلاس اول آغاز می کنیم، بعد به کلاس دوم می رویم و سیستم مؤثر و مفیدی است. پس این است، هرچی شما بهتر می شوید، بازی هم بزرگتر می شود. اما افسوس این قانون را نیز در میانه راه گم می کنیم. فرانک برای باز پرداخت اقساط اتومبیلش به زحمت افتاده است. پسنداز او پس از 20 سال کار مداوم دقیقاً 87 سنت است. او می گوید اگر 1,000,000 دلار داشتم می دانستم که چطور از اون مراقبت کنم. اشتباه است. مأموریت اول تو این است که پسنداز کردن 10 دلار را یاد بگیری. بعد نوبت صدها و هزارها میرسد و به همین ترتیب باید به جلو بروی تا به 1,000,000 برسی. جیم مدیر یک دفتر بیمه کوچک است. او تنها یک کارمند دارد و نزدیک است که او را هم اخراج کند. جیم میگوید اگر فقط یک دوجین کارمند خوب داشتم. نه جیم، اگر نتوانی با یک تیم دو نفره راه به جایی ببری، با یک گروه 12 نفری هم موفق نخواهی شد. زندگی یک پیشرفت تدریجی است. سؤالی که همیشه مطرح است این است: با اون چیزی که در اختیار داری چه میکنی؟ و تا وقتی جواب این باشد که کار زیادی نمیکنم، امیدی به بهبودی نمیرم. خلاصه این کلام: جهان به تلاش پاداش میدهد به بهانه. هر مسئلهی به مسئله دیگر می انجامد. سابقا هرگاه که زندگی در نظرم که سالت بار می آمد، با آدمهای شاد و سرخوش نگاه می کردم و با تعجب از خود می پرسیدم زندگی این آدمها چگونه تا به این حد شیرین شده است. بعدها متوجه شدم که همه این آدمها در نقطه از زندگی خود گام اول را برای شاد زیستن برداشتند و همون گام اول مقدمه قدم‌های بعدی شده است. بعضی وقتها اشتباه بزرگ ما سختگیر بودن ماست. شغلی به ما پیشنهاد می شود، اون را رد می کنیم و دلیل می آوریم این دقیقا شغل دلخواه من نیست. اما اگر شغل مناسب تری موجود نباشد، منطقی تر این است که همین شغل را بپذیریم، در اون مهارت پیدا کنیم، شاهد باشیم که از این پله به پله بالاتر صعود میکنیم. اگر پیشنهاد بزرگی وجود ندارد، از پیشنهادهای کوچک آغاز کنید، دل به دریا بزنید. جان مک گورماک مای کار پیدا کردن دوستی به نیک را در آمریکا اینگونه تعریف میکرد. نیک یک مهاجر بود، هیچ پولی نداشت و زبان انگلیسی هم نمیدانست. افتاده به شغل ظرفشویی در یک رستوران ایتالیایی شد. قبل از انجام مصاحبه استخدامی، نیک به توالت رستوران رفت و اونجا را حسابی برق انداخت. موقع مصاحبه که رسید، رئیس رستوران هاج و واج مانده بود که جریان شست توالت چیست. در واقع نیک که زبان انگلیسی نمیدانست، با این کار خود این جمله را ادا کرده بود که من در کار شستن ظرف جدی هستم. نیک استخدام شد. یک هفته بعد مسئول تهیه سالاد استعفا داد و نیک گامی دیگر به طرف سرآشپزی برداشت. حالا هر وقت که کسی میگوید کار پیدا نمیشود، بلافاصله بیاد نیک به توالت شویش میفته. خلاصه یک کلام: از هر کجا که میتوانید آغاز کنید. برای هر کاری که در پیش روی شما قرار می گیرد، حد اکثر توان خود را به کار بگیرید و مطمئن باشید که فرصتها و موقعیتها شما را پیدا خواهند کرد. هر پله آغازی است برای رسیدن به پله دیگر. اصل قورباغه ای. شاید داستان قورباغه و ظرف آب را شنید. این داستان مثال خوبی برای قانون زوال تدریجی است. اگر یک قورباغه تیزهوش و شاد را برداری به داخل یک ظرف آب جوش بیانداز، قورباغه چه کار میکند؟ بیرون میبرد. در واقع قورباغه فوراً به نتیجه میرسد که لذتی در کار نیست، باید برود. حالا اگر همون قورباغه یا یکی از فامیلهایش بردارید و داخل یک ظرف آب سرد بیاندازید و بعد ظرف را روی اجاق بگذارید و به تدریج با آن حرارت بدهید، قورباغه چه کار میکند؟ استراحت میکند و چند دقیقه بعد به خودش میگوید ظاهراً آب گرم شده است. و تا چشم هم بزنید یک قورباغه آب پز آماده است. نتیجه اخلاقی داستان: نتیجه اخلاقی داستان این است: زندگی به تدریج اتفاق می افتد. ما هم می توانیم مثل قورباغه داستانمان ابلهی کنیم، وقت را از دست بدهیم و ناگهان ببینیم که کار از کار گذشته است. همه ما باید نسبت به جریانات زندگیمان آگاه و بیدار باشیم. سوال: آیا اگر فردا صبح از خواب بیدار شوید و ببینید که 20 کیلو چاق شده اید، نگران نمی شوید؟ البته که می شوید. سراسیمه به بیمارستان تلفن می زنید: الو، اورژانس، کمک، کمک، من چاق شدم. اما اگر همین اتفاق به تدریج رخ بدهد، 1 کیلو این ماه، 1 کیلو ماه آینده، آیا باز هم همین عکس العمل را نشان می دهید؟ نه، با بیخیالی از کنارش می گذارید. اگر در یک رستوران اگر در یک روز 10 دلار بیشتر از بودجه خود خرج کنید، مسئله مهمی نیست. اما اگر فردا و پس فردا و روزهای بعد از آن هم به همین طریق عمل کنید، نتیجهش ورشکستگی است. برای کسانی که ورشکسته می شوند، اضافه وزن می آورند یا طلاق می گیرند، این حوادث دفعتا اتفاق نمی افتد. یک ذره امروز، یک ذره فردا و سرانجام یک روز هم انفجار. و آنها با تعجب می پرسند: چرا این اتفاق افتاد؟ زندگی ماهیت انبار شوندگی دارد. هر اتفاقی به اتفاق افزوده می شود. مثل قطره های آب که صخره های سنگی را می فرساید. اصل قورباغه‌ای به ما هشدار می دهد که مراقب تمایلات خود باشید. ما باید هر روز این پرسش را برای خود مطرح کنیم: به کجا دارم می روم؟ آیا من سالمتر، مناسبتر، شادتر، ثروتمندتر از سال گذشتم هستم؟ و اگر پاسخ منفی است، بیدرنگ باید در کارهای خود تجدید نظر کنیم. شاید این نکته رعب‌انگیز باشد، اما واقعیت این است که هیچ ثباتی در کار نیست. یا باید به جلو پیش بروید یا بلغزید و پایین بیفتید. انضباط. نظم و انضباط را نظم و انضباط را در زمینه مسائل کوچکی که دوست ندارید رعایت کنید، تا تمام عمر خود را به انجام کارهای بزرگی که دوست دارید بگذرانید. انضباط کلمه محبوب همه آدم ها نیست. در واقع انضباط از لحاظ میزان محبوبیت جایی در نزدیکی مطب دندان پزشکی و اسهال قرار دارد. اما خود انضباطی می تواند زندگی انسان را متحول کند. زندگی موازنه ایست میان لذت‌های آنی و پاداش‌های دراز مدت. مکلف کردن خیشتن به انجام کارهای کوچک، مثلا مطالعه کردن به جای تماشای تلویزیون، پاداش‌های بزرگی را برای انسان به ارمغان می آورد. به عنوان مثال، مکلف کردن خود به انجام کارهای ساده‌ای همچون 3 جلسه ورزش در هفته منجر به پاداش بزرگ سلامت جسمانی می شود. مکلف کردن خیشتن به انجام کار کوچک پسنداز کردن 20 دلار در هر روز منجر به پاداش بزرگ آپارتمان شخصی می گردد. کلید خود انضباطی وجود یک اراده آهنی نیست. کافی است بدانیم که چرا چیزی را می‌خواهیم. اگر واقعا بدانیم که چرا می‌خواهیم، از چرا می‌خواهیم از زیر بار قرض بیرون بیاییم، پس‌انداز کردن آسان‌تر می‌شود. اگر به وضوح بدانیم که چرا به دنبال درجات تحصیلی بالاتر هستیم، درس خواندن آسان‌تر می‌گردد